برادران مسئول و غیر مسئول توجه فرمایید. دو طرف نوار به علت قطع و وصل شدن برق اشکالاتی به وجود آورد که ابتدای نوار مقداری که بحث خارجی است و برق نبود خالی است، و اما اصل بحث عبارت در کتاب مکاسب یعنی بی در نوار موجود است. و امیدوارم که از قطع و وصل شدن این نوار مقصر ما رو قرار ندید. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. بحث درباره تعریف بیع در اصطلاح فقها بود. مرحوم شیخ علیه الرحمه اشاره فرمود به تعریفاتی که در کلمات قدما و متأخرین وجود دارد، هر کدام از اونها دارای اشکالاتی بود که به اون اشاره فرمود، و سرانجام تعریفی را که خود شیخ انتخاب کرد این که بی عبارت است از انشاء و تملیک عین بمال، و ایشان معتقد است که این تعریف اشکالات گذشته را ندارد، گرچه مورد اشکالات دیگری قرار گرفته که شیخ به اونها یک یک اشاره کرد و جواب فرمود. آخرین اشکالی که مورد بحث قرار گرفت این بود که این تعریف اختصاص به بیع ندارد. انشاء و تملیک عین به مال در بعضی از عقود دیگر هم صدق می کند. در مورد صلح معوض که مصالحه می کند عینی را به مال دیگری، صلح گاهی محاباتی است، چیزی را به دیگری صلح می کند، تملیک می کند بدون اینکه عوضی داشته باشد، و گاهی صلح معاوضی است، چیزی را به دیگری در مقابل شیء دیگری مصالحه می کند. این هم می شود انشاء و تملیک عین به مال. همچنین در مورد هبه معوضه که چیزی را به دیگری می بخشد در مقابل مالی که او به وی ببخشد، این هم انشاء و تملیک عین به مال. بعد هم مورد سومی را مطرح می کند در مورد قرض. کسی که عینی را به دیگری قرض می دهد، مقترض بایستی که در مقابل اون مثل بپردازد. پس این هم انشاء و تملیک عین به مال که اون مثلی است که بعد میگیرد. اینها موارد نقضی است که بر این تعریف وارد شده. در بحث دیروز شیخ در مورد صلح و هبه این نقض را جواب داد و خلاصه این که صلح، حقیقت صلح تملیک عین نیست، تملیک به عوض نیست، بلکه حقیقت صلح عبارت است از سازش تا متعلق سازش چه باشد. گاهی سازش به محابات است، گاهی سازش به تملیک است، اون هم گاهی سازش به تملیک عین است، گاهی سنتا سازش به تملیک منفعت است، گاهی سازش با عوض است و گاهی بدون عوض. بنابراین حقیقت صلح اون سازش است و متعلق اون در موارد مختلف فرق می کند، و لذا قد یفید فائدت البی و قد یفید فائدت الهبه و قد یفید فائدت سایر العقود. در مورد هبه هم، هبه تملیک است نه تملیک به عوض، و اونجا که مورد نقض قرار گرفته در هبه است که شرط عوض شده باشد. شرط عوض غیر از تملیک به عوض است. اونجا تملیکی است که عوض در شرط شده، نه حقیقت تملیک تملیک معاوضی بوده باشد. ولذا اگر طرف دوم تملیک نکرد، تملیک اول واقع شده و تنها خیار فسخ دارد در اثر اینکه دومی عمل به شرط خود نکرده است. بنابراین حقیقت هبه هم حتی در هبه معوضه تملیک به عوض نیست. پس این دو مورد نقض جواب گفته شد. و اما مورد سوم، در مورد قرض، حقیقت قرض هم تملیک به عوض نیست، بلکه حقیقت قرض عبارت است از تملیک علی وجه زمان، تملیک با داشتن زمان و پرداخت عوض نتیجه زمان است.
قرض تملیک مع زمانه، تملیک به شرط زمانه، تملیک او زامننه، نه تملیک به عوض. و لذا قرض بی که نیست، چی؟ اصلا معاوضه نیست. کلمه این معاوضه عم از بیعه. معاوضه در جای دیگه هم داریم ما، در اجاره هم یه نوع معاوضه است بین منفعت و مال مثلا، ولی معاوضه نیست. لذا ذاته در باب قرض نمیارم. مثلا در باب معاوضات، ربای معاوضی، میدونید ربا دو جور داریم، ربای قرضی و ربای معاوضی. در ربای معاوضی، ربا اونجاییست که دو تا عین همجنس تجانسه با یک دیگر معامله بشه و معاوضه بشه با یک دیگر به کم و زیاد. گندم بده 10 من به 11 من، جو بده 10 من به 11 من. اون وقت صحبت متجانس میاد. گندم و جو متجانسینن یا نیستن از نظر شرع مثلا، و اونم در مکیل و موزون ربای معاوضی هست. ولی وقتی که من دارم پول میدم به پول دیگر، قرض دارم میدم پول را، معاوضه نمی کنم تا این قیدا درش بیاد. اولا متجانس بودن، ثانیا مکیل و موزون بودن. نه، در باب قرض ربا هست، یعنی حرامون زیادی درش حرامه، ولو این که مکیل و موزون نباشد. قرض بدم ماه دیگه 11 تا تخم مرغ به من بده، آیا این رباس یا نیست؟ قرض رباس. اما اگر فروختم 10 تا تخم مرغ رو به 11 تا تخم مرغ 3 ماه دیگر، این ربا نیست. ربا در ربای معاملی، در ربای معاوضی، در متجانسین میاد، اونم در اکناف باشن. ولی در مورد بده قرض حتی در غیر مکیل و موزون میگی موجب رباست زیادیش. پس معلوم میشه قرض معاوضات حساب نشده، عوضیت درش نیست، تملیک و عینن به عوض ندارد. همچنین در معاوضات قرار ممنوعه، لا قرار قلبه بایستی عوض و معوض روشن باشه، معین و معلوم باشه. این کتاب رو به چی میفروشم؟ به 10 تومن یا به یک کتاب دیگر یا به مثلا یه عرش امثال زمان، هرچاس عوضش باید معلوم باشه. اما در باب قرض وقتی قرض داده میشود لازم نیست عوضش معلوم باشه. همینقدر میگه آقا این 100 تومن رو دادم به شما قرض، اما در عوض چی میخوای به من بدی؟ هیچ لزومی نداره حالا بگم و هیچ لزومی نداره الان معلوم باشه. بعدن زمان وفا اون وقت باید حساب کنیم این جنس مثلیست یا قیمیست، اداء قرض در مثلیات به مثل پول باید مثلش رو ادا کنی، در قیمیات به قیمتشه، اون بحث در زمان ادا پیش میاد. و الا حالایی که میخوام قرض بدم هیچ کدوم اینا لازم نیست ذکرش و لازم نیست علمش. پس حقیقت قرض حقیقتیست غیر معاوضه و غیر تملیک به عوض، تا این تعریف شاملش بشود. نه انشاء تملیک عینن به عوض شامل قرض هم نمی شود. این پس هر سه خارج، صلح خارج، هبه معوضه خارج، قرض خارج. مطلب معلوم شد. حالا یه عبارتی کسی این وسط داره، شیخ این عبارت رو یه مقدار تجزیه و تحلیل میکنه. قد یقال ان الاصل در مورد تملیک به عوض ان یکون بیع. بعضی به این تعبیر بود در تملیک به عوض اصل این است که بیع بوده باشد. من و این عبارت ما باشیم مظاهرش، یعنی خلاف اصلش این است که غیر بیع یه چیز دیگه هم باشه. پس تملیک به عوض چیز دیگری غیر از بیع هم میتواند بوده باشد. ها این خلاف حرف گذشته شیخ میشه. شیخ میگه من مذکر نایولم که این حرف درستی نیست. نه اصلا تملیک به عوض لا یکون الا بیع، نه اینکه اصل این است که بیع بوده باشد. هر اصل یه فرعی داره، نه اینجا اصلا فرعی نداره. تملیک به عوض لا یکون الا بیعن، مگر مراد گوینده این باشه که اگر کسی گفت تملکت که هازا به هازا، تملیک به عوض این حقیقت در بیع، ولی هر حقیقتی گاهی معنای مجازی ازش اراده میشه. ممکنه همین هر لفظ همین جمله مجازم در یک معنای دیگری استعمال بشه. پس مقصودش از اصل حقیقت در مقابل مجاز بوده باشد. کسی بگوید ملک تو که هازا به هازا و قرینه بیاره که مرادم از این ملک تو که مصالحه است، ملک تو که صلحی است، ملک تو که قرضی است، مرادم اینه، قرینه بیاره، قرینه مجاز که آورد مطلب روشن بشه. شیخ میگه ممکنه مراد گوینده این باشه که اصل در ملک تو که به عوض ان یکون بیعا، یعنی معنای حقیقیش لولا قرینه خاص، این است که بی اراده شده باشد، ولی یمکن چجی جایی قرینه بیاره و از قرینه بفهمیم که در اینجا معنای مجازی اراده شده و بی اراده نشده است. این بحث تا اینجا خلاص، میریم دنبال یه بحث دارم. فقط تحقق من ما ذکرنا ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع، از این بحث گذشته معلوم شد که تملیک عین به عوض حقیقتش وجود ندارد جز در مورد به صلح تملیک به عوض نیست، هبه تملیک به عوض نیست، بعد خواهیم گفت قرض هم تملیک به عوض نیست. فلو قال ملک تو که کذا به کذا، اگر کسی به این جمله عقدی خوند، کان بیعا، این عقد بیع است، ولا یسه و سلحن ولا هبتن معوضه، و نمیتواند به عنوان صلح و یا به عنوان هبیه معوضه قرار بگیرد. ولو قصدش صلح یا هبه معوضه بود، به وقوعه ما به غیر الالفاظ صریحه، اگر در باب صلح و در باب هبه گفتیم لازم نیست صلح و هبه به لفظ صریح صلح و هبه واقع بشود، به لفظ صالح تو، به لفظ وهب تو واقع بشود، اونجا یک بحثی داریم آیا عقد صلح، عقد هبه، همه اینها باید به الفاظ صریح واقع بشه، کما اینکه این بحث رو در بیع هم داریم و بعداً مطرح خواهیم کرد، یا به الفاظی هم که بالقرینه دلالت بر صلح و هبه بکنه میشه واقع بشه؟ اگر گفتیم به لفظ صریح باید واقع بشه که پس بحثی نیست، تنها جایی صلح هست که بگه صالح تو کرد، جایی هبه هست که بگه وهب تو کرد، این جاش محفوظ. اما اگر گفتید به الفاظ غیر صریح هم میتونه واقع بشه، یه قاعده که اگر گفت ملک تو کرد کذا به کذا صلحن، یه کلمه صلحن آخرش آورد، قرینه آورد که مرادم از ملک تو کرد صلحه، بسیار خوب صلح واقع میشود. نعم لو قلنا به وقوع صلح و یا هبه به غیر الفاظ صریح صلح و هبه، اون وقت توجه تحقق صلح و هبه با ملک تو مع قصد هما، با قصد صلح و هبه. فما قیل من ان البیع هو الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض، پس این عبارتی که بعضی گفتن ای اصل در تملیک اعیان بالعوضه، یعنی هر جا اعیانی به عوض، عینی به عوض تملیک شد، اصل این است که بی واقع بشود. این مطلب این است که فرعی هم داره، ولی این اصل مقدمه بر اون فرعه. فیقدم علی الصلح و هبت المعوضه، این حرفی که بعضی گفتم همونه، یه حرف درست نیست. این اصل بودن و مقدم بودن جاییست که یه لفظی کشش دو معنا، سه معنا، چهار معنا رو داشته باشه، توی یه معنا روشن‌تر باشه. شما بگو اصل این معناست، ولی میتونه در اون معانی هم استعمال بشه. بله یقدم در این معنا، این که اون معنا هم اضافه شده باشه، در حالی که ما گفتیم نه، اصلا از لا یکون الا بیعا محل تأمل بل منع لما عرفت من ان تملیک الاعیان بالعوض هو البیع لا غیر، چیزی جز بیع نیست. نه لو اتا به لفظ تملیک بالعوض، بله اگر فرض کنیم مراد نحوه مجازی، احتمال بدیم کلمه تملیک بالعوض رو آورده، هیچ اراده بلکه مجازن مراد از تملیک همون سازش مثلا باشه و احتمل ارادت و غیر حقیقت تملیک کان مقتضل اصل لفظی مقتضای اصل لفظی، اصل لفظی یعنی اصالت الحقیقه، حمله علی المعنى الحقیقی، مقتضاش این است که حمل بکنیم بر معنای حقیقیش، بگیم نه معنای حقیقیش همون تملیکه و تملیک هم لا یکون الا بی فیحکم بالبی، حکم بشود به اینکه این بیعون. پس مراد از اصل اصالت الحقیقه در مقابل مجاز بوده باشد، لاکن اینجور اگر بگیم، ولی این با ظاهر عبارت اون شخص نمیسازه، لاکن الظاهر ان الاصل به هاد المعنا، اصل لفظی به معنای اصالت الحقیقه، لیس مراد القائل المتقدم، مراد این گوینده این نیست. و سیجی توضیحه فی مسئلت المعاتات فی غیر البی انشاءالله، در بحث معاتات، بحثی درباره معاتات بی داریم، زیلش بحث میکنیم که آیا در غیر بی هم معاتات میاد یا نمیاد، در اونجا این مسئله تکرار خواهد شد، اونجا بحث خواهیم کرد. بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد، باقیمون مطلب سوم، کسی بگه انشاء و تملیک عینن به مال شامل قرضم میشه، وقتی 100 تومن قرض میدی چنه انشاء میکنی تملیک این 100 تومن را در مقابل یک 100 تومن دیگری که الان در ذمه‌شه و هو مالون، پس انشاء و تملیک عینن به مال، پس این داخل در حد جزء تعریف میاد. و یمکن اخراجو، ممکن است جواب بدیم بگیم نه، قرض خارج است از این حد. چرا؟ به ان مفهومه لیس نفس المعاوضه، مفهوم قرض خود معاوضه نیست، بلکه مفهوم قرض تملیکه، اما نه تملیک بالعوض، تملیک علی وجه الزمان، تملیک با خسارت، تملیک زماندار. زماندار معناش اینه خسارتش به عهده تو، اگر تلف شد باید مثل قیمتش رو بدی، نه عوض. پس تملیک به نحو زمان مثل یا قیمت. ببینید ممکنه بسیاری اینها در نتیجه و در عمل یک نتیجه بده، وقتی میخواد مثل یا قیمت بده معناش عوضه، عوض به معنای مثل و قیمت دیگه، ولی در این حال اون عنایتی که در عقد هست، اون عنایتی که در عقد قصد شده، اونو باید روش حساب کرد، ولو نتیجه عملیش با هم دیگه مساوی بشه. و در اینجا تملیک به نحو معاوضه نیست، الان نمیگه 100 تومن بهت میدم به عوض اون 100 تومنی که در ذمته، نه، میگه 100 تومنو بهت میدم چه ضامنش باشی، ضامنش باشی یعنی خسارت چیه وقتی به من برگردونی، خسارتش مثل قیمت، مثل قیمت چی خواهد بود، اینا رو اصلا لازم نیست بهش توجه کنه. لا معاوضتن للعین بهما، نه این که معاوضه‌ای باشد بین این 100 تومن و اون پول و اون مثل یا قیمت. و لذا چون معاوضه نیست، لا یجری فیه ربل معاوضه، قانون ربای معاوضی در مورد قرض نمیاد. قرض برای خودش قانون رباش چیزیست، قانون ربای معاوضی چیز دیگر. ربای معاوضی در مورد معاوضه معدود جایزه، 10 تا تخم مرغ رو بفروشی به 12 تا تخم مرغ، 10 تا تخم مرغ مثلا رسمی خونگی خوب داره میفروشه 15 تا تخم مرغ ماشینی، چطوره؟ متجانسین هست و هم جنس به کم و زیاد هم معامله کرده، اما فقها میگن دلیل داره، روایت میگه در مورد معدودات به کم و زیاد فروختن اشکالی نداره، اما در مورد مکیل و موزون، جنسی که کشیدنیست یا وزن کر کیل کردنیست یا وزن کردنی، اینا نمیشه به کم و زیاد فروخت. ده من گندم داری، بهترین گندم بخوای بفروشی به 12 من گندمی که خوب گندمی نیست، ولو پولاش واقعا بین 10 من گندم و 12 من گندم یه قیمتی، ولی خواسته باشی 10 من گندم و 12 من گندم بفروشی و معامله کنی، معامله ربویست و حرامه. یا خواسته باشی معامله کنی یک کیلو شیر مثلا گوسفند رو، یک کیل شیر گوسفند رو با یک کیل و نیم شیر گاو، هر دو شیر یک جنس، قیمت ها واقعا ببری بازار فرق میکنه اینا با هم دیگه، ولی در این حال جایز نیست، این رباست، ربای معاوضی است و حرامه، ولی در معدودش جایزه. ولی در قرض در معدود جایزه یا نه؟ نه. اگر قرض بدی 10 تا تخم مرغ رو بش، چه در زمان ادا 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه 12 تا تخم مرغ بده، چی؟ رباست و حرام. و این منشأ این مسئله معروفی است که البته فی الجمله هم مورد اختلاف بین فقهاست، چه در مورد اسکناس وجه رایج، آیا اسکناس از معدود حساب می شود و یا نه، از معدود هاست یا نیست، 1 2 3 4 5 می شماری روش معامله می کنی یا نه، اسکناس به حساب اون پشتوانش ارزش داره، ارزشش طلا و نقره است، مکیل و موزونه. اگر به حساب خودش گرفتی میاد جز معدودات، جز معدودات که شد، 100 تا 10 تومانی اسکناس رو که 1000 تومنه بخوای قرض بدی به 101، این رباس و حرامه. اما 100 تا رو بفروشی به 110 تا معامله کنی، مرحوم آستابالحسن سید اصفهانی، دیگران بعضی هم که حاشیه بر وسیله دارن، میگن این اشکالی نداره بر اساس این که ربا در معدود در معاوضه نیست. بعضی هم میگن نه، اسکناس منشأ به اصطلاح مالکیتش پشتوانشه، مکیل و موزونه، همینجا هم اشکال داره ولو در بیعش بوده باشه.
مشترک نمیدونم
مشترک نداریم دیگه،
اعتباره این باشه،
یا مکیل یا موضوع. در اعتباره اینش در اواخر بی خواهیم گفت اگر چیزهاییست که گاهی با کیل و وزن معامله میشه و گاهی با عد با شمارش، باید اونی که بیشتر مورد معامله است او رو حساب کرد. در هر حال این منشه این بحث، حالا این بحث فقهیشو نمیخوایم اینجا عرض کردم فعل جمله، برای این که زمینه مسئله دستتون بیا. پس ربای معاوضی در مورد بیش نیست، ربای معاوضی در مورد قرض نیست، معلوم شه قرض رو جزء معاوضه حساب نکردند. فلا یجری فیه ربل معاوضه، قانون ربای معاوضی در مورد قرض نمیاد. ولا یجری فیه القرار المنفی فیها، در معاوضه قرار منفی است، لا قرار فی البیع، اما در قرض قرار اشکالی نداره. من الان 100 تومن که قرض میدم، نمیدانم که او بالاخره در مقابل این 100 تا 1 تومنی به من میده، یا 1 دونه 100 تومنی به من میده، یا 2 تا 50 تومنی به من میده، چیزی در مقابلش به من خواهد داد نمیدونم. یا همین الان که میخوام قرض بدم، دست میکنم تو جیبه یه مشت اسکناسی که ندارم در میارم، میدم به طرف، میگم آقا این قرض پدو شما، اگه خواستشم بفروشم این بیع باطله، چون ما دقیق بشمارم اینم چقدر این پولم، خوب دقیقم، اما خواستشم قرض بدم، نه تا بهش دادم این قرض واقع شد، اونم تحویل گرفت هنوز نمیدونه چقدره، میگه خدا برکت بده، میذاره تو جیبش، بعد میشماره، منم حساب پول خودمو میکنم میفهمم چقدر بهش قرض دادم، اونم میشماره میفهمه چقدر قرض گرفته، قرض صحیحه، در حالی که این قرض غرر بود، مجهول بود، نمیدونستم چقدر قرض دادم و اون نمیدونست چقدر قرض گرفت. اگر بی بود، اگر معاوضه بود، قراری باطل بود، باید هینن بی معلوم باشه، دقیقا باید معلوم باشه. ولا ذکر العوض، در هین قرض وقتی باش پول قرض میدی لازم نیست، صد من گندم بهش قرض میدی، میگه آقای صد من گندم بهت قرض دادم، خب بعدها سر 3 ماه دیگه چی میخوایی به من بدی؟ صد من گندم همین جنس بهتر بدتر ممکنه پولشو به من بدی، هیچ چیز ذکر نمیکنه. صد من گندم بهش قرض میدم، در حالی که اگر بی بود باید دقیقا عوضش معین بشه. لازم نیست ذکرش و حتی لازم نیست ولل علم به. یه وقتی میدونم چی به من خواهد داد و ذکر نمی کنیم، در لفظ نمیاریم، هنگام اقرز تو که هنگام عقد نمیگیم، یه وقت اصلا نمیدانیم هیچ کدوم تا خدا چی پیش بیاره اون زمان. هیچ کدومش مضر به قرض نیست، قرض درسته با همه اینها، در حالی که اگر معاوضه بود و بی بود درست نبود، باطل بود، بایستی همه اینا معلوم باشه. بی لازمه، اما این وسطه آمدید گفتید معاوضه هم نیست قرض. ما احتمال میدیم قرض از معاوضات باشه ولی بی نباشه. این شروطی که شما شمردی در مورد بی لازمه، نه در مورد هر معاوضه‌ای. ممکنه یه معاوضه‌ای داشته باشی، معاوضه باشه ولی علم به عوض لازم نباشه، معاوضه باشه ولی ذکر عوض لازم نباشه، معاوضه باشه ولی قرار درش جایز باشه. اونی که قرار درش باطله، لا قرار فی البیع. پس این شواهد یشهد بر این که قرض بیع نیست، اما لا یشهد بر این که قرض معاوضه نیست. شما قرض ما همینو میخواییم قبول بگیم، اول میگفتیم قرض به اینست، ولی ادعای مستشکل بود که تمام قرض مل قرض اگر اینو ثابت میکردی تملیک و عینن به عوض شاملش نمیشد، خوب بود. نکردی که تملیک و عینن به عوض نیست، یحتمل تملیک و عینن به عوض قرض معاوضه بوده باشد، و اگر قرض معاوضه بوده باشد و تملیک و عینن به عوض، تعریفتون شاملش میشه. پس باید بیعم باشه در حالی که مسلم بیع نیست، بیشتر موجب اشکال میشه. فتلخص اینی که شما میبایستی یه شواهد محکمی بیاری بر این که قرض معاوضه نیست، به عوضه نیست، در حالی که این شواهد بیشتر این شهادت نمیده که قرض بی نیست. اونم که ما قبول داشتیم پیشا پیش اینا اصل بیعه، نه از خواص هر گونه معاوضه. ثم ان ما ذکرنا تعریف للبیع المعخوذ فی صیغه بعتو و غیره من المشتقات. خب شیخ از یک مرحله عبور کرد، از یه سنگلاخ عبور کردیم، دو مرتبه میخوایم توی یه سنگلاخ دیگه بیفتیم. مرحوم شیخ علیه الرحمه تعالی تعریف بیع میکرد. لا بلای بیان ما دو سه بار عرض کردیم که اونی که معنای بیعه و ما داریم تعریفش میکنیم، اون کاریست که بایه انجام میده و همونه که بایه میگه بیع تو، توی فارسی نه شما، من، های متکلم وحده فعل رو نسبت به خودش میدهد. وقتی میگه ضرب تو، ضرب اون کاریست که از ضارب واقع شده، ضرب به مضروب به عنوان مفعول کار داره، فعل منتسب به اون نیست، فعل منتسب به فاعله. ضرب اون کاریست که صدره از ضارب، از زید، ضرب زیدون امرن، کار زید ضربه نه کار امر. پس اون بیعیم که ما تا حالا تعریف کردیم، اون کاریست که بایه انجام میده. اینو مرحوم شیخ به این تعبیر میگه، اون بیعی که کلمه بعتو ازش مشتق شده و به وسیله تای بعتو استناد به بایع داده میشود. پس بیع غیر از شرائه، بیع غیر از نقل و انتقاله، بیع تملیکه. حالا که من تملیک میکنم، بعدش مشتری قبول میکنه، وقتی او قبول کرد عرف میگه پس حالا این کتاب منتقل به زید شد، انتقال حاصل شد. بعد شر میاد پاش جلو میگه این انتقالی که عرف گفت حاصل شد، ببینم قراری نبود، طرفین بالغ بودن، عاقل بودن، اگر اینجور بود بسیار خوب، منم میگم انتقال حاصل شد. اما اگه این شرایط رو نداشت، من میگم انتقال حاصل نشد. پس ببینید چند مرحله داریم. یکی اون کاری که باید انجام میده، بعد قبول، از این دوتا یتولد یه فرزند خلفی به عنوان عقد. عقد مجموعه ایجاب و قبوله، و یسبب اثر این عقد نقل و انتقال در نظر عرف و به دنبالش در نظر شرع. اینا دیگه مراحل چیزایی غیر از خود به تعریفی که ما تا به حال کردیم، انشاء و تملیک و چیزای دیگه که میگفتیم، مبادله، امثال، اینا همه با همون تیکه اول تطبیق میکرد، اونی که کار بایعه است. ولی در این حال بعض از مشایخ عصر مرحوم شیخ آمدن گفتن همین کلمه بی گاهی به معانی دیگری هم اطلاق میشود. به چه معنایی؟ سه تا معنای دیگر مطرح داده، همینایی که تو ذهنتونه و همینایی که الان به عنوان مثال گفته. گاهی میگیم بی، به چی میگیم بی؟ من همینقدر بشینم اینجا، حالا عرفاً بین خودمون بگم بی تو داری، آیه بی شد، شما میگید فلانی خونهشو فروخت، بی عیکر، یا نه اگر من به تو بگویم و بعدشم قبول واقع بشود، اون وقت میگم بی کرد، معامله کرد، بی کرد، فروخت. آه؟ پس بی گفته میشود به بی توی متعقب بالقبول، بی توی که مخاطبی داشته باشه و اون مخاطبم قبل توشو بگه. و الا اینجا من صبح تا شب 300 تا انکحتو میگم فایده نداره، این که نکاحی نشد که. بنابراین بیع توی خالص بیع نشد، بیع مشروط بالقبول، متعقب بالقبول، یه معنی. البته وقتی میگیم بیع مشروط به قبول، به کلمه مشروط و متعقب میاریم، یعنی خود قبول جزء معنای بیع نیست، ولی هر بیع تو گفتنی بیع نیست، بلکه بیع توی که بعدش به نحو شرط متأخر قبل تو بیاد، اون وقت این بیع تو میشود بیع. یک. یه معنای دیگه، بیع تو میگم مرادم مجموعه بیع تو و قبل تو، بی بی عقد البی، کتاب البی، قرارداد بی، سند بی، همه اینایی که میگن بی کدوم مرادمه؟ مراد از کلمه بی در اینجا مجموعه بیع تو و اشتری توست، مجموعه بیع و شراست. اینجا به این معنا وقتی میگم بیع، شرا هم اصلا تو معنای بیع، یعنی به یک مرکبیست، یه معنای ترکیبی داره، مرکب از دو جز به و شرا، این دو. یه وقت میگم بی، مرادم هیچ کدومینا نیست. بی مراد چیه؟ مراد انتقال ملک است از من به زید. بی واقع شد یعنی ملک منتقل به او شد، خونه شو فروخت یعنی خونه شد مال زید. وقتی میگم خونه شو فروخت یعنی دیشب کسی رفت نشست توی مجلسی، او گفت بیع تو، او گفت اشتری تو، بعد معلوم شد که اینا شوخی میکردن، میتونم بگم خونه شو فروخت؟ یا نه، وقتی میگم خونه شو فروخت که این نقل و انتقال حاصل شده باشه. پس گاهی میگیم بی به این معنا، به اون اثر، به اون نتیجه، به اون مسبب، نقل و انتقال. این بعض المشایخ آمده این مطلب رو ترک کرده که آقای شیخ بالا رفتید پایین اومدید، کلمه بی را تعریف کردید، بی انشاء و تملیک عین به مال، ولی این یه معناشه، بی سه تا معنای دیگه هم داره. یک اون معنایی که شما گفتی به جای خود، سه تا معنای دیگر. یک انشاء تملیک متعقب بالقبول، دو انشاء تملیک مع القبول که مع به معنای این که قبولم بیاد جزءش بشه عقد، سه بی به معنی اثر الحاصل به معنای اسم مصدری، نه به معنای مصدری، نه به معنای فروختن بلکه به معنای فروش. اسم مصدری این سه معنا. پس بی چند تا معنا داره؟ چهار تا. شد کلمه بی مشترک لفظی بین چهار تا معنا. شو این حرفی است که بعض المشایخ زد. مرحوم شیخ علیه الرحمه یه مصیبتی در اینجا داره که مصیبتشو نمیگه، ولی عملا میخواد از این مصیبت فرار کنه. اگر بپذیره که کلمه بی چهار تا معنا داره، مشترک لفظیست بین چهار تا معنا، بعدها یه بحثی داریم، آیا میشود که الان اشاره کردیم در بحث گذشته، آیا سیاق عقود می شود ایجاب واقع می شود به لفظی که صریح نباشه، الفاظ مجازی، الفاظ مشترک، لفظ مشترک دیگه صریح در هر کدوم از معنا نیست، بلکه باید با قرینه معلوم بشه کدوم معنا مراده. اگر شما میگید این رأیت و اینم، کلمه این چند تا معنای مشترک داره، باید قرینه بیاری که معلوم میشه کدوم یک از این معانی مراده، پس دیگه صریح در هیچ کدوم از این معانی نیست. اگر لفظ بی ام مشترک بین چهار تا معنا شد، پس وقتی که شما اینجا نشستی میگه آقای زید بی تو که این خانه را به صد تومان، باید قرینه بیاری آیا در مقام انشا هستی معنای اول، یا نه مقصود از بی اثر، یعنی قبلا داری خبر میدی که قبلا نقل و انتقال به دادم. چی میخوای اراده کنی از این کلمه بی؟ کدومی که از این معانیش مراده؟ یا در باب اقرار، کسی آمد اقرار کرد، آیا اقرار به بی میکنی یا نه؟ میگه بله. بله خیلی معنا داره. اقرار به کدوم بی؟ به کدومی که از این معانی؟ میشه مشترک بین اینها. اگر این مشترک شد، اون وقت دیگه بی تو در باب عقد، عقد البی، به اشکال برخورد میکنه. روی این مصیبت و گرفتاریست که مرحوم شیخ میخواد نپذیره این مطلب رو. میگه نه، کلمه بی مشترک نیست، کلمه بی یک معنای حقیقی دارد و اون همون انشاء و تملیک عین به مال، همونی که کار بایعه. و اما این دو ستای دیگه که شما گفتید راست، ما هم قبول میکنیم. قبل یستعمل کلمه بی به این معانی سگانه هم، به معنا ایجاب متعقب، به معنا ایجاب مع القبول، به معنا الاثر المترتب، به این معانی هم بی استعمال می شود. اما ما به شما قول نمیدیم که استعمالش در این معانی حقیقی باشه تا مشترک برامون درست کنیم. ممکنه استعمال بشه اما مجازن. حالا علاقه مجازیتش چیه و قرینش چیه و چه خصوصیتی باعث میشه که مجازن استعمال بشه در این معانی؟ اینا رو شیخ یک یک تحلیل میکنه. ثم انما ذکرنا، این تعریف و انشاء تملیک عین به مال تعریف بیعی است که مأخوذ است در صيغه بعتو و مثل بعتو از مشتقات بی، باع یبیع و بعتو بعنا، امثال این گونه کلمات. ولی و یظهر من بعض من قارب اسرنا، بعض از نزدیکان زمان ما ازشون معلوم می شود که کلمه بی استعمال شده در معانی دیگری هم غیر ما ذکر، غیر اون معنای انشای تملیک. احدها التملیک المذکور، انشاء و تملیک عین به مال، لکن به شرط تعقبهی به تملک المشتری، تملیکی که بعدش تملکم بیاد. و الیه نظر بعض مشایخنا، بعض از اساتید ما هم نظر به این معنا داشتن، حیث اخذ قید التعقب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح، وقتی خواسته باشه بیع رو تعریف بکنه گفته انشاء و تملیک عین به مال المتعقب بالقبول، این نظر به این معنا داشته. ولعله، چرا این جمله پیش آمده؟ برای اینکه معمولا وقتی میگیم باع، وقتی میگیم یبیع و امثال اینا، معناش اینه بفروشه که او قبول بکنه، اما باعی که پشتش قبول نباشه تو نظر عرف این به حساب بیع گذاشته نمیشه که. ولعله لتبادر، لتبادر تملیک مقرون به قبول از لفظ باع، بل و صحت و سلب عن المجرد. هی من به تو بگم هیچ که قبول نکنه، میگیم بی نشد، این بی نیست، از مجرد از قبول صحت سلب دارد. و لهذا لا یقال باع فلانون مالهو، نمیگویند باع مگر بعد ان یکون قد اشتراه و غیرهو، بعد از این که یه کسی هم باشه قبل توشو بگه. و یستفاد من قول القائل بعت مالی، اگر یه کسی آمد به شما گفت آقا من دیشب خانم رو فروختم، آیا احتمال این معنا رو میدید که یعنی به یه کسی گفتم به تو اون هیچی نگو، این میشه گفت خانم رو فروختم یا نه؟ فوری ازش میفهمید که من به تو رو گفتم، اونم قبل تو رو گفت. و یستفاد از قول قائل که بعت و خانم و بعت و مالی، انه اشتراه و غیره، یه کسی هم بود که خرید اون را، لا انه اوجب البیع فقط، نه این که فقط با بعت رو گفتم و هیچ کس قبل تو رو نگفت، اوجب ایجاب بیع رو خوندم بدون این که قبل تو به دنبالش باشه. این یه معنا. اصانی معنای دومی که این بعض من قارب اصرنا فرموده، الاثر الحاصل من الایجاب و القبول، اون نقل و انتقالی که از این بعت و اشتریت حاصل می شود، و هو الانتقال کما یظهر من المبسوط و غیره. سه، نفس العقد، مجموعه ایجاب و قبول، در معنای اول میگفتیم ایجاب به شرط قبول، این معنای سوم میگه اصلا عقل رو هم رفته ایجاب و قبول، المرکب من الایجاب والقبول. و الیه ینظر من عرف البی بالعقد، بعضی که تعریف کردن بی را به عقد، عقد مجموع ایجاب و قبول رو میگیم عقد، کسی گفتن بی عقدون مقصودشون این معنا بوده است. قال بله ظاهر این بعض من قاره و اصلنا فرموده، بلکه ظاهر این است که فقها اتفاق دارند بر اینکه در عناوین ابواب معاملات وقتی کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب المساقات، کتاب المزارعه، اون جایی که عناوین رو مطرح میکنن مقصودشون اینه معناست، میگن کتاب البی، نمیخوان فقط درباره کار بایی حرف بزنن که کار مشترینم میگن، شرایط قبولم میگن، شرایط خریدارم میگن، همه خصوصیات میگن. پس کتابی که مربوط به عقد البیعه یعنی طرفین بیع، حتی در مورد اجاره و شبه اجاره، علتی که لیست هی فی الاصل اسمن لعهد طرفه العقد، که نمیتواند اسم بوده باشد برای یکی از دو طرف عقد، بلکه باید اسم برای هر دو طرف و مجموعه ایجاب و قبول بوده باشد. این سه معنایی که این بزرگوار نقل کرده به عنوان معنای به، ظاهرش این است که میخواد بگه مشترک، شیخ میخواد توجیه کنه بگه استعمال در اینها به معنای مجازی است و به علاقتن. حالا دیگه کمتر از این چقدر بخونیم من نمیدونم، من میخواستم تو معاطات امروز بخونیم.